ساعت 18 در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. دوه تیره 1402 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گزارش رویترز، سریلانکا برای بازپرداخت 250 میلیون دلار بدهی نفتی خود به ایران از ماه آینده چای به ایران صادر می کند. این توافق حدود دو سال پیش بین دو کشور حاصل شد، اما به دلیل بحران اقتصادی در سریلانکا اجرای آن به تعویق افتاد. یک مقام سریلانکا به رویترز گفت که قرار بود بدهی به ایران طی 48 ماه و با صدور ماهانه 5 میلیون دلار چای باز پرداخت شود، اما فعلا این روند با ماهانه 2 میلیون دلار شروع می شود. ایران همواره یکی از خریداران اصلی چای سریلانکا بوده، اما در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌ها چای سریلانکایی را از امارات متحده عربی خریداری می‌کند. همزمان با تشدید جو امنیتی در زاهدان، ایران شهر، راسک، چابهار و برخی شهرهای دیگر در استان سیستان و بلوچستان، روز جمعه خیابان‌های این شهرها شاهد تظاهرات شهروندان بودند. منابع بلوچ از بازداشت‌های گسترده و حضور پرشمار نیروهای امنیتی و نظامی در این شهر خبر دادند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های خود بار دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی خواست تا سیاست‌های شکست خورده خود را کنار بگذارد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، ماموران ژاندارمری ترکیه از یک اتوبوس مسافری ایرانی مقدار 6 گرم عنصر رادیواکتیو کالیفرنیوم کشف و ضبط کردند. این عنصر رادیواکتیو به طور عمده در فعالیت‌های هسته‌ای و گاه در تحقیقات نفتی و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و قیمت بالایی دارد. به نوشته آناتولی، از این اتوبوس که در استان آگری متوقف شد، حدود 400 سکه طلا هم به دست آمد و راننده ایرانی آن نیز بازداشت شد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر گزارش نشده و دادستانی منطقه تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. تصادف یک دستگاه تریلی با 25 خودرو در محور یاسوج شیراز دست کم 6 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های استان کهگیلویه و بای رحمت، این تریلی که حامل میلگرد بود پیش از ظهر جمعه دچار اختلال در سیستم ترمز شد و به شماری از خودروهای پارک شده، وانت بارهای دوره‌گرد و چند آبر پیاده برخورد کرد. روز جمعه همچنین برخورد یک اتوبوس مسافربری به بلوک‌های حاشیه بزرگراه تهران قم 2 کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس آمار پزشکی قانونی، سال گذشته حدود 19500 نفر در سوانح رانندگی در ایران کشته شدند که نسبت به سال قبل از آن 16% افزایش داشت. اتحادیه اروپا 11 بسته تحریمی خود علیه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را که از جمله شامل تحریم 4 نهاد ایرانی می شود تصویب کرد. وبسایت اتحادیه اروپا بدون ذکر نام این 4 شرکت ایرانی نوشته است که این نهادها در کار تولید پهپاد و ارسال آنها به روسیه هستند. در 11 بسته تحریمی اتحادیه اروپا همچنین افراد و نهادهایی در روسیه و کشورهای طرف معامله با این کشور تحریم شدند. اتحادیه اروپا در 16 ماهی که از جنگ اوکراین می‌گذرد، تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه و متحدانش از جمله جمهوری اسلامی تصویب کرده است. و در خبر کوتاه، 33 عضو سنای آمریکا طرحی به این مجلس ارائه کردند که بر اساس آن دولت بایدن موظف خواهد بود هر گونه تخفیف احتمالی در تحریم‌های ایران را به تصویب کنگره برساند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود و آخرین اخبار ایران و جهان. ما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. به زاهدان در جمعه دیگر سری میزنیم. مولوی عبدالحمید میگوید به دنبال قدرت نیست، به دنبال منافع مردم است. به درگیری احزاب کرد ایرانی در کردستان عراق و دلایل آن نگاهی خواهیم داشت. و حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه میگوید آمریکا به دنبال براندازی در ایران نیست، به این موضوع نیز میپردازیم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله عصر رادیو فردا. در حالی که در روزهای اخیر گزارش‌هایی از خنثی شدن توطئه ترور مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران منتشر شده و در اولین سخنرانی عمومیش با اشاره غیر مستقیم به این گزارش‌ها تهدیدها علیه جان خود را بی‌تأثیر دانست، آقای مولوی عبدالحمید گفت ما به دنبال منافع شخصی نیستیم، قدرت نمی‌خواهیم، دنبال منافع ملت و مردم هستیم. این در حالی است که در شهرهای مختلفی در استان سیستان و بلوچستان امروز روز وضعیت امنیتی حاکم بود و مردم به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به آخرین اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان و جمعه های اون. فرشته، امروز چه گذشت در این استان؟
پروانه، 38 هفته بعد از جمعه خونین زاهدان 8 مهر که به کشته شدن نزدیک به 100 نفر در زاهدان انجامید، مردم نه فقط در زاهدان، در راسک، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار هم در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان به خیابون اومدن در شرایطی که چند روز قبل به طور مشخص اعلام شده بود که یک نفر قصد ترور مولوی عبدالحمید رو داشته و بعد از اعلام این فضای سیستان و بلوچستان به شدت امنیتی و نظامی شده بود. در شهرهای مختلف، اولین رو بگم که در زاهدان اینترنت همچون هفته گذشته قطع شده بود و نت بلاکس که سرعت و دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف جهان رو رصد میکنه تایید کرده بود که در واقع اتصال به اینترنت در زاهدان مختل شده. اما با وجود این، فیلم ها و ویدیوهای تصاویری که اومده و منتشر شده نشون میده که اولا از شب گذشته مردم زاهدان در حمایت از مولوی عبدالحمید و به یاد جان باختگان جمعه خونین زاهدان تصاویر و بنرهایی از مولوی عبدالحمید و اون کشته شدگان رو در معابر و خیابون‌های این شهر نصب کردن. از طرف دیگه ویدیوهایی که خبرگزاری حالوش که در واقع اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده منتشر کرده، حضور گسترده نیروهای نظامی رو در معابر مختلف در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان نشون میده. ما اول بریم زاهدان، صدای مردم اونجا رو بشنویم در خیابون‌ها و برگردیم. صدای مردم زاهدان امروز در خیابون‌های این شهر هست. پلاکارد‌هایی هم در راستای اتحاد بلوچ و فارس در دست داشتن. در ایران شهر هم اعتراضات امروز بسیار گسترده بود. اونجا هم یه سر می‌زنیم الان. این صدای مردم ایران شهر بود. امروز در زاهدان گزارشایی که اومده از بازداشت تعدادی از مردم معترض توسط نیروهای امنیتی و نظامی حکایت داره، اما اونطور که حالوش گزارش داده با خودروهای شخصی اینها رو بازداشت می‌کردن و معلوم نیست که به چه در واقع نهادهایی منتقل کردن کدوم بازداشتگاه‌ها. اما در راسک هم مردم در خیابون‌ها اعتراض می‌کردن، پلاکارد‌های اعتراضی در دست داشتن که خواستار مجازات عاملان و عامران کشتار مردم در جمعه خونه زاهدان و همچنین کشتاری که بعد از اون درخواست صورت گرفته بود بودن. هم گذشته از این که اونجا هم اینترنت مختل شده بود، گزارش هایی از حمله نیروهای امنیتی به مسجد جامع راسک منتشر شده و اونطور که گفته شده گویا قصد بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی رو داشتن. پدر مولوی نقشبندی امام جمعه سابق راسک که گویا موفق نشدن. حالا ما منتظر اخبار بیشتر در این زمینه هستیم. اما در چابهار ویدیوهایی که منتشر شده نیروهای نظامی امنیتی رو به صورت گسترده نشون میده که حتی مردمی که در حال تردد هستن رو هم تفتیش بدنی میکنن.
فرشته، خب همونطور که اشاره کردم امروز بعد از خونسا شدن طرح ترور مولوی عبدالحمید، او اولین سخنرانی خودش رو داشته، اشاره ای نکرد به این ماجرا، اما درباره تهدیدها صحبتهایی داشت. چه موضوعاتی سرفصل صحبتهای امروز مولوی عبدالحمید بود؟
دقیقا پروانه، این اولین سخنرانی عمومیش بعد از اون گزارش ها از خونسا شدن توطئه ترور علیه مولوی عبدالحمید بود. اشاره مستقیم می نکرده، اما به صورت غیر مستقیم گفته که تهدیدها علیه جان او بی ثمره، بی تأثیره. گفته که در راستای منافع مردم ایران هر تهدیدی رو به جان می خره. در این حال بخش دیگری از صحبتهاش توصیه به مسئولان جمهوری اسلامی بود، مبنی بر اینکه سیاستهایی که تا حالا جواب نداده رو رها کنن، به حرف مردم عمل بکنن. گفته تا سیاست گذاریها درست نباشه، سازوکار صحیح روی کار نمیاد، نمیشه مشکلات اقتصادی رو حل کرد. و از خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان گفته مهاجرت‌های گسترده از شهرهای این استان به شهرها و استان‌های دیگه، و گفته ما یکی از کشورهایی هستیم که آمار بیشترین مهاجرت و فرار به کشورهای دیگر رو داریم. در این حال خواستار عدم تمرکز قدرت، عدم تمرکز تصمیم گیری در کشور شده. گفته مردم ایران از مطالباتشون در زمینه اجرای عدالت، رفع تبعیض، آزادی، از جمله آزادی بیان به هیچ وجه کوتاه نمیان.
ممنونم از تو فرشته. فرشته غازی با ما بود با نگاهی به جمعه دیگر در شهر زاهدان و همچنین بعضی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان که امروز در جو شدید امنیتی نماز هفتگی جمعه برگزار شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز اول تیر ماه و در پی انشعاب و درگیری مسلحانه میان پیشمرک‌های دو حزب کرد کموله زحمتکشان کردستان و کموله کردستان ایران، دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. طرفین یکدیگر را به آغاز درگیری و حمله به کمپ‌های هم متهم کردند. اقلیم کردستان عراق با ارسال نیروهای دفاعی اوضاع کمپ‌های درگیر را در کنترل خود گرفته است. این در حالی است که پس از این درگیری‌ها رهبران هر دو حزب با صدور بیانیه‌هایی بر لزوم حفظ اتحاد تأکید کردند. در گفتگو با رجدار کریم، خبرنگار ساکن اقلیم کردستان عراق، ابتدا از او درباره جزئیات این درگیری‌ها پرسیدم.
ببینید، از دیروز که اطلاعیه‌های حزب کمله زحمتکشان کردستان به درگیری نظامی بین شاید بشه گفت دو حزب الان دیگه منجر شد، خبرهایی بود مبنی بر این که حکومت اقلیم کردستان برای کنترل اوضاع نیرو فرستاده به اردوگاه‌های جریان کمله و ظاهراً که وضعیت رو کنترل کردن. البته همونجور که اطلاع دارید این درگیری ها، این تنش ها به کشته شدن دو نفر ختم شد، منتها بعد از اون دیگه با دخالت نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کردستان و به گفته یکی از اعضای رهبری حزب کمله کردستان ایران، با دخالت رهبرای کمله ظاهرن که الان اوضاع کنترل شده و وضعیت تا حدودی توی اردوگاه ها آرومه نسبتاً.
الان خب این دو حزب که قبلا به خاطر اعتراضات و فضایی که ایجاد شده بود با هم ائتلاف کرده بودن، آیا امیدی برای اینکه دوباره بتونن در کنار همدیگه فعالیت داشته باشن وجود داره؟
امروز با یکی از اعضای رهبری حزب کمله کردستان ایران صحبت که داشتم، ایشون اصلا فکر نمی کنن که دو حزب کمله وجود داره و این جدایی رو اصلا به رسمیت ظاهرا حزب کمله کردستان ایران این جدایی رو به رسمیت نمیشناسه. خب به نظر میرسه این نشأت گرفته از این هست که رهبری پیشین کومله زحمتکشان کردستان با هم حزبی های پیشینش هم فکر و همراه نیست توی این جدا شدن و این شکستن اتحاد. به خاطر همینه حزب کومله هم این جدا شدن رو به رسمیت نمیشناسه. باهاشون که صحبت کردم و پرسیدم در مورد اینکه آیا میشه گفت که الان باز هم حزب کومله زحمتکشان و حزب کومله کردستان ایران وجود داره و به عنوان دو تا حزب مجزا از هم به فعالیت سیاسی مشغولن، گفتن که نه فقط حزب کومله کردستان ایران وجود داره، ما این جدایی ظاهرا این جدایی رو به رسمیت نمیشناسن. و در جواب سوال من به این که خب نتیجه چی میشه، آیا اعضایی که بیانیه دادن هم به این باور رسیدن که نه این جدایی صورت میگیره یا نه، گفتن که نه فعلا به همون صورت وضعیت برقراره تا در آینده ظاهرا قرار مذاکره ها و نشست هایی بین دو طرف صورت بگیره.
واکنش رهبران اقلیم کردستان عراق به این درگیری ها و اختلافات از روز گذشته چه بوده؟
خبرهایی بود مبنی بر این که حکومت اقلیم کردستان نیروهای امنیتی رو برای کنترل اوضاع فرستاده بود به منطقه و به اردوگاه های کومله و کنترل کرده بود وضعیت رو. خب طبیعیه توی خاک اقلیم کردستان همچین درگیری ها و به ویژه درگیری نظامی رو بر نمیتابن. این مسئله رو عضو رهبری حزب کومله کردستان ایران هم تایید کرد که گفتم بله دیروز حکومت اقلیم کردستان نیروهای خودش رو برای کنترل اوضاع فرستاده، تا این لحظه از درگیری مجدد ظاهرا پیشگیری شده. بعد از اینکه دیروز درگیری‌ها اتفاق افتاد و کنترل کردن اوضاع رو، هیچی فراتر از اون اطلاعیه هایی که دیروز دیدیم نبوده تا الان. مخصوصا رهبرای حزب کومله کردستان، آقای عبدالله مهتدی، آقای عمر ایلخانی زاده که رهبر پیشین حزب کومله زحمتکشان هم بودن و الان ولی توی این جدایی مشارکت نکردن، هیچ بیانیه رسمی نداشتن. اما امروز عضو رهبری حزب کومله گفت که در آینده بیانیه خودمون رو خواهیم داشت و روی این اوضاع و شرایطی که قرار پیش بیاد صحبت خواهیم کرد.
گفتگویی بود با رشدار کریم، خبرنگار ساکن اقلیم کردستان عراق، درباره درگیری مسلحانه میان پیشمرگ‌های دو حزب کرد، کومله زحمتکشان کردستان و کومله کردستان ایران، که منجر به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه که اکنون مشاور فرماندهی کل سپاه است، پنجشنبه در جمع بسیجیان گفت دوست و دشمن فهمیدند که نیازمند تعامل با انقلاب اسلامی هستند و آمریکا از طریق عراق، قطر و عمان پیام داده که دنبال براندازی نیست. این سخنان در حالی مطرح می شود که در روزهای گذشته اخبار متعددی از شکل‌گیری یک توافق محدود یا موقت، کاهش تحریم ها علیه تهران و توافق بر سر مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا صورت گرفته است. در گفتگو با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان، دیدگاه او را درباره این سخنان حسین طائب و تغییر سیاست های ایالات متحده جویا شدم که با هم می شنویم.
من به نظرم در وهله اول صحبت‌های آقای صاحب مصرف داخلی داره و از اون منظر باید تحلیل بشه. به این معنا که خب همونجور که می‌دونیم طی هفته‌های اخیر در واقع تلاش‌ها برای در واقع احیای دیپلماسی بین ایران و ایالات متحده افزایش پیدا کرده و در داخل ایران، تا جایی که به طرف ایرانی در واقع مربوط میشه، در داخل ایران خب انتقادات شدیدی هست از این که خب این همه تأخیر برای چه بود و اینکه در واقع توافقی که میشد یک سال و نیم گذشته به دست آورد با امید به زمستان سخت اروپا و غیره به تأخیر افتاد و حالا به نحوی در واقع به نظر میرسه که در داخل در حال آماده کردن افکار عمومی برای این فضا هستن که در واقع این طرف آمریکایی هست در واقع به نوعی قدرت ایران رو پذیرفته و طرف مقابل در واقع با پذیرش شرایط ایران هستش که داره به سمت یک توافق میاد. یعنی ایران در موضع قدرت هست و طرف مقابل با پذیرش این موضع در واقع اومده به سمت ایران. در واقع از این منظر به نظر من باید در وهله اول این صحبت‌ها رو تحلیل کرد.
خب ما شاهد این هستیم که در داخل ایالات متحده هم واکنش‌های بسیار منفی صورت گرفته از سوی جمهوری‌خواهان، از سوی برخی از دموکرات‌ها درباره سیاست‌های دولت جو بایدن در قبال کاهش تحریم‌ها و سیاست‌هایی که گفته میشه مذاکرات داره صورت می‌گیره بین تهران و واشنگتن پشت پرده. به نظر شما چه سیاستی رو دولت جو بایدن در قبال حکومتی که تا چند ماه پیش به شدت داشت مردم خودش رو سرکوب میکرد و این سرکوب ها به شکل دیگه در حال ادامه است در پی گرفته؟
من به نظرم در واقع سیاست دولت آقای بایدن نسبت به گذشته، یعنی از حداقل سال گذشته تا به الان تغییر چندانی نکرده و در چارچوب همون اصطلاح در واقع نتوافق و بحران قابل تحلیل هست. یعنی این که نتوافق به معنی این که خب یک درکی به وجود اومده که برجام به اون شکلی که در سال 2015 بود قابلیت احیا نداره، از طرف دیگه در واقع رویکرد مبنی بر این بوده که ما درهای دیپلماسی رو با ایران نبندیم و کانال‌های ارتباطی رو باز نگه داریم برای اینکه جلوی بحران گرفته بشه. و هرچی ما به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نزدیک میشیم، طبیعتاً اهمیت اون جنبه دوم یعنی نبحران برای آمریکا بیشتر میشه، به خاطر اینکه مثلا ما اگر حملات گروه‌های وابسته به ایران در سوریه و عراق به در واقع نیروهای آمریکایی رو در نظر بگیریم، خب تشدید این حملات در آستانه انتخابات میتونه که در واقع واکنش منفی در داخل آمریکا داشته باشه. و همینطور در طرف مقابلش آوردن در واقع یعنی آزاد کردن زندانیان آمریکایی در ایران طبیعتاً میتونه یک برد بزرگی برای آقای بایدن باشه. در این چارچوب به دنبال یک تفاهم موقتی هستش به نظر من دولت آقای بایدن که از یک طرف تنش‌ها رو پایین نگه داره، از طرف دیگه موضع خودش رو در داخل بالا ببره، یه جوری فریز بکنه به واقع در واقع تنش‌ها رو با ایران تا زمان بعد از انتخابات که حالا شاید یک استراتژی منسجم‌تری رو بتونن که در مقابل ایران در واقع بهش برسن.
برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که اختلافات و تغییر رویکرد اپوزیسیون خارج از کشور پس از اعتراضات سراسری در تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جنبش زن زندگی آزادی و همچنین اعتراضاتی که شکل گرفته مؤثر بوده. چقدر شما با این تحلیل موافق هستید؟
بدون شک تاثیرگذار بوده، به این خاطر که ببینید به هر حال هر قدرت خارجی، هر بازیگر خارجی کلی بگیم، برای اینکه بخواد سیاست خودش رو در قبال یک دولت یا مخالفان دولت در یک کشوری بخواد تنظیم بکنه، طبیعتاً نیاز به این داره که در واقع طرف گفتگوش، طرف دیالوگش یک در واقع طرف مشخصی باشه، یک نیروی حالا کمابیش منسجمی باشه. وقتی که نه در داخل ایران و نه در خارج از کشور طبیعتاً یک نیروی منسجم و تشکیل یافته ای که نمایندگی بتونه بکنه طیف‌های مختلف مردم رو در داخل ایران وجود نداره، طبیعتاً این از یک طرف به یک نوع ابهام در سیاست کشورها منجر میشه، مثلا چیزی که در مورد آمریکا ما شاهدش بودیم، و از طرف دیگه در نهایت اونها رو سوق میده به این که برای کاهش تنش هم که شده دوباره وارد گفتگو با همون دولتی بشن که چند ماه قبل داشتن ازش در واقع انتقاد می‌کردن. یعنی از اون نظر اگر که نگاه بکنیم، شاید صحبت آقای طالب که میگه در واقع تا چند ماه پیش یه چیز دیگه میگفتن الان یه چیز دیگه، خیلی هم بی‌ربط نباشه. هرش هم گفتم اغراق شده است برای مصرف داخلیه، اما در دلش میشه این موضوع رو در آورد که طبیعتاً الان آلترناتیوی برای کشورهای غربی مثلا به خصوص حالا اینجا آمریکا وجود نداره برای تعامل و دیالوگ.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل، ساکن آلمان.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
پس پس از انتشار خبری درباره برگزاری نشست حل اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، علی خامنه‌ای در پیامی به این نشست از عدم تفاهم بین نهادهای اطلاعاتی به عنوان یکی از ضعف‌ها نام برده و خواستار همکاری این نهادها با یکدیگر شده است. محمد زرقامی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، دیدگاه او را در این باره جویا شده است که با هم می‌شنویم.
اینها مهمترین مقامات نظامی و سیاسی و امنیتی کشور جمع شدن و مرتب از خطر و خطر براندازی و پیشگیری از توطئه دشمن و آمادگی اقدام به موقع یاد میکنن، ولی هیچ کدومشون نمیگن که مردم ناراضی هن. فقط میگن دشمن رو زنان، جوانان و اقوام سرمایه گذاری کرده. این یه پارادوکسه. یعنی جمهوری اسلامی دستگاه سیاسی و امنیتیش به مثابه یک عقب مانده آموزش ناپذیر عمل میکنه. پارادوکس دوم هم این هست، دو تا نهاد اطلاعاتی موازی وجود داره. به جای اینکه بیان این دو تا نهاد رو ادغام بکنن، میگن که نه، این دو تا نهاد باید با هم هماهنگ باشن. شیرازی رئیس دفتر فرماندهی کل قوا میگه که به هر حال ما نیاز به دو تا نهاد نظامی داشتیم، همینطور نیاز به دو تا نهاد اطلاعاتی داریم، حالا بس اینا رو با هم هماهنگ کنیم. یعنی دو تا پارادوکس مهم رو اینا حاضر نیستن اساسی ببینن. این از نظر مضمون و فرم مسئله، اما مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی از یک طرف در نگرانی و حراس از جنبش جنب لب رسیدگان ناشی از فقر و فلاکت مردم، شورش گرسنگانه، از یه طرف هم در آستانه سالگرد جان باختن مهسا و بازگشایی دانشگاه ها نگران دوباره موج را افتادن موج اعتراضاته. این از طرفی، یعنی با جهان بیرون خودش مشکل داره، یعنی مردم ایران. از طرفی هم در درون خودشون، یعنی همین چیزی که خامنه‌ای ازش گلگی کرده و فلسفه تشکیل این جلسه در مشهده، یعنی نگرانی از اختلافات تحلیلی، نگرانی از بانبازی ها و مسئله دار شدن نیروهای بدنه اینها در همه عرصه‌ها، نگرانی این هم هستن.
شما تا چه اندازه این اختلافی رو که ازش صحبت میشه یک اختلاف جدی میدونیم، با توجه به اینکه اگر خاطرتون باشه در هنگامه اعتراض ها این دو نهاد اطلاعاتی حتی بیانیه مشترک دادن درباره وضعیتی که حاکم شده بود، و پس از اون هم ما در کنارش در این مدت شاهد این بودیم که برخی از فایل های صوتی افشا شده که مثلا یکیش نشست دو ساعته ای بود که فرماندهان بسیج داشتن و در اونجا صحبت میشه از این ماجراها. وقتی نگاه میکنیم به مجموعه این فعالیت های اطلاعاتی یا بیانیه هایی که به صورت آشکار و علنی بیرون اومده یا همون فایل صوتی، چه چیزی رو میتونیم درک کنیم؟ آیا واقعا این نشان شکافی در بدنه اطلاعاتی جمهوری اسلامیه، یا به هر حال یک راهی برای اینکه جامعه رو بیشتر تحت تاثیر قرار بدن؟
در سطوح فوقانی اختلاف تحلیل به گمان من الان خیلی اندکه. در ابتدای شکل‌گیری اطلاعات سپاه واقعا یه مقدار متفاوت بودن، ولی بعد از اون به یه نوع رقابت و حسادت و نزاع سیاسی و حتی نزاع در رابطه با منافع اقتصادی، چون هر دو تا نهاد دارن فعالیت اقتصادی میکنن، منجر شده. ببینید مازیار ابراهیمی رو و اون دسته‌ای که به اتهام ترور دانشمندان هستی بازجویی کردن و اعترافات دروغ گرفتن، اطلاعات سپاه میاد افشا میکنه. بازداشت شده‌های محیط زیست اطلاعات میاد میگه نه اصلا اینو برانداز نیستن. قبلتر هم در فرمانده ملی مذهبی و در دهه 70 همین بود، ابتدای دهه 80 که وزارت اطلاعات گفت اینا برانداز نیستن، اطلاعات سپاه ما رو گرفته بود میگفت اینا براندازن. و اینا بیشتر از اون چی که اختلاف تحلیلی باشه، اختلاف باندی و نزاهای باندی است، مرتب هم این بیشتر شده. این در سطوح بالای نیروهای اطلاعاتی. اما سطوح پایینشون بحثشون اختلاف با همدیگه نیست، بحثشون اختلاف با نظامه. یعنی اینها نمیخوان زیر بار تحلیل هایی بروند که میخواد بگه که مثلا 20 تا کشور جانان. ببینید فرمانده اطلاعات سپاه آقای سردار کاظمی میگه بیش از 20 سرویس اطلاعاتی بیگانه در این اختشاشات نقش داشته و هر چی کشور رو نقشه حفظ بوده گفته، حتی کوزوو و ایسلند و نیوزلند.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما حساب کاربری دادبان که به معترضان و آسیب دیدگان اعتراضات مشاوره حقوقی می‌دهد نوشته امیر محمد خوش اقبال از متهمان پرونده شهرک اکباتان در بازداشتگاه تحت شکنجه قرار گرفته و تا به کشتن آرمان علی وردی بسیجی کشته شده در این شهرک اعتراف اجباری کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله اصل اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با رزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.